بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. وسلام على شما أصحاب الحسين لإزارية الغم هجري. وسباس أشكر الله كي بمام شما توفير داد در این راهپیمایی اربعین از نجف تا کوفه، از علی تا حسین، در رکاب یک دیگر، در یک سلوک بین المللی 20 میلیونی مشارکت داشته باشه. امروز وضعیت جهان بر اساس و بر دایره و مدار اراده شیری حسین داره میگرده. نهضت حسینی که از ایران آغاز شد امروز کل منطقه و کل جهان اسلام رو فرا گرفته، از جهان اسلام عبور کرده و حتی ملت‌های آزادی خواه، آزادی طلب و عدالت خواه غیر مسلمان رو هم به خودش جذب کرده. در روایات داریم که یک شعار اصلی از شعارهای انقلاب بزرگ جهانی آخر الزمان یا نصارات الحسین، و بعضی گمان کردن که منظور از این که در قیام حضرت حجت جلال فرج الشریف انتقام خون حسین گرفته میشه صحبت فقط چند شخص خاصه، در حالی که شعار یا نصارات الحسین شعار عدالت خواهی، توحید و آزادی خواهی و اعاده کرامت انسان زیر سایه خداوند و خونخواهی از قاتلان شخص امام حسین فقط مطرح نیست، چون امروز اونایی که خون حسین سلام الله علیه گفتن که امروز نیستن. امروز چرا شعار یا رسالت حسین؟ برای اینکه همون دو جبهه، بلکه سه یا چند جبهه‌ای که در اون دوران بود امروز هم هست، فردا هم خواهد بود. امروز هم یه عده‌ای به این جبهه و یک عده‌ای به اون جبهه ملحق میشن، یک عده‌ای اعلام بی‌طرفی میکنه، یک عده‌ای فرصت طلب، یک عده‌ای اهل نفاق سیاسی و عقیدتی، یک عده‌ای نامی به نرخ روزخور و اینکه منافعشون کجاست. چنانچه نقل شده در مورد ابوهریره راوی مشهور که به اندازه 100 برابر عمرش از پیغمبر حدیث نقل کرده، کسی که همون 2-3 سال آخر عمر پیغمبر تازه مسلمان شده، که اگر 24 ساعت با پیغمبر بود یک صدومی تعداد حدیث رو نشنیده بود. نقل شده در جنگ تحمیلی معاویه علیه امیرالمومنین علیه السلام، جنگ براندازی در صفین، میدیدن گاهی میگن تو میوردو با گاهی میگن تو میوردو، گفتن شما چیکاره ای بلاخره؟ یکم اونجا یکم توی سپاه داره تحقیق میکنیم، جاسوسی میکنیم، اصلا بیطرفی چی؟ گفت واقعیتش اینه که
من موقع نهار میرم تو اردوگاه معاویه، اونجا نهار میچسبه، موقع نماز میام اینجا پشت علی نماز میخونم، اینجا نماز میچسبه، نماز پشت سر علی میچسبه، نهار تو اردوگاه معاویه. ما میخواییم به خیر هر دو طرف برسیم. یک همچی تیپی هم داریم که الان هم هستن بین ما و شما هم هستن، که میخوان نه ضد علی هن، نه با علی هن، نه ضد معاویه هن، نه با او هن، هم با او هن، هم با این هن، هم نهار باید بچسبه، هم نماز باید بچسبه. جبهه هایی که زمان سید الشهدا بود عیناً همه او جبهه ها الان هم هست، داخل هست، خارج هست و هیچی عوض نشده. بنابراین شعار یا لسارات الحسین امروز همونقدر تازه و زنده است که هزار و اندی پیش در کربلا و پس از کربلا، و فردا و هزار سال دیگه همونقدر زنده است که امروز و دیروز. یا لسارات الحسین یک شعار سمبولیک و نمادین، یعنی در ما انتقام خون مظلوم و شهید و مجاهدان توحیدی و عدالت خواه رو از سپاه ظلم و ستم و کفر و نفاق و اشرافیگری و فساد خواهیم گرفت. ما بی‌طرف نیستیم. نکته بعدی تعریف شیعه حسین سلام الله علیه هست. طبق روایات ما هممون به حمدالله تو لیست محبین اهل بیت و محب حسین هستیم. یک دلیلش همینه که بالاخره تو این هوای گرم با هزار مشکلات با پای برهنه را افتادن دوستان از نجف به سمت کربلا. خب هم احتمال خطر هست هم مشکلات هست، ولی عاشقانه فداکارانه میان. پس همه انشاءالله محب اهل بیت و سید الشهدا هستیم و خداوند انشاءالله از همه شما قبول کنه. سختی های این راه کفاره بخشی از گناهانی باشه که انجام دادیم و انشاءالله باب تقرب به درگاه ابا عبدالله علیه السلام تلقی بشود. اما هنوز از ما تا شیعه حسین فاصله بسیار است. بعضی از مختصات شیعه امام حسین علیه السلام در روایات اهل بیت عرض میکنه که بدانیم به کدوم سمت باید حرکت کنیم و چه فاصله هایی رو باید طی کنیم. اولا دوستان توجه کنین، یک صفاتی تو همین پیاده روی اربعین، حالا یا موقت برای خیلی از ما به طور موقت، برای بعضی هایم دائمی شاید باشه، ایجاد شد که این صفات اگر در پشت جبهه تو شهر و اداره و بازار و کارخانه و مزرعه و مدرسه و دانشگاه و حوزه و خیابان و ادارات دولتی و اینا حاکم باشه، قوغا میشه، اصلا تمام مفاسد و مشکلات حل میشه. توی این پیاده روی اربعین چند تا اتفاق مهم افتاد و میفته. اولا هممون دانستیم که خیلی راحت میتونیم از خیلی چیزا بگذاریم و نمیگذاریم. الان شما در این مسیر که آمدید با چه روحیه آمدید؟ چی میخواستیم اول؟ چگونه زندگی میکردیم؟ چگونه موضع میگرفتیم؟ الان چگونه است؟ تو این سفر یاد گرفتیم که خیلی سبک میشه زندگی کرد. هر کسی یه کوله انداخته به پشتش و حرکت کرده. خیلی درس مهمه. خیلی راحت تر میشه و سبک بارتر میشه زندگی کرد. خودمون برای خودمون زحمت و مشکل درست میکنیم. یک پیرمرد مریض بدون هیچ همراهی یه بغچه زده زیر بغلش راه افتاده آمده. بهش میگم که به امید کی آمدی؟ به امید چی آمدی؟ خب بین راه صد تا مسئله مشکل ممکنه پیش بیاد. کسی نشناسد، حالت به هم بخوره، پول نداشته باشی، دارواتو گم کنی، جا گیر نیاری بری خواب، تو شلوغی کربلا میخوای چیکار کنی؟ چجوری میخوای برگردی؟ خب اینا همه رو اول آدم فکر میکنه، این اصلا به اینا فکر نکرده. میگه بعد از اینکه به همه این مسائل فکر کردم آمدم. مهمان حسین ابن علی هم سید الشهدا، من فقط به هوای امام حسین آمدم. اصلا توی فکر نیستم به کسی، اصلا انگار تنهای تنهای من و حسین. حسین اگر مهمانش رو رها کنه که حسین نیست. حسینی که در روایات نقل شده یکی از مخالفین ایشون یک شب بارانی میاد در خونه حسین، در میزنه، میگه من بدهی سنگینی بالا آوردم، به هر دری زدم نتونستم بدهیامو بدم، با شما درسته که مخالف بودم و هستم و شما رو خیلی اذیت کردم، به شما خیلی اهانت کردم، به شیعیان شما فحش دادم، با اینکه تو یک محله هستیم همیشه علیه شما حرف زدم، چند بار شما از کوچه عبور میکردی به خودت متلک گفتم و توهین کردم، اما یک چیزو میدونم و اینکه تو پسر پیغمبری، دشمنانت هم تو رو به لحاظ اخلاقی و انسانی قبول دارن، همه همحزبی های منو تنها گذاشتن، رفقای من، همسایه ها، همکارا، به هر کی میگم کمکم کنین میگن نداریم. تنها کسی که در لحظه یأس مطلق احساس کردم میتونم بهش اعتماد کنم تویی، آمدم در خانه تو. امام حسین علیه السلام اصلا اولا نگذاشتن این حرفا رو بزنه، چون خودش نقل کرده که من رفتم اینا رو بگم و بخشی از حرفامو که زدم فهمید، حسین فهمید من میخوام معذرت خواهی کنم برای که من تحقیر نشم، جلوی حرف زدن منو گرفت، نگذاش ادامه بدم. گفت مشکل چیه برادر؟ گفتم من اینقدر بدهی دارم. گفت یه لحظه همینجا صبر کن. رفت تو هر چه تو خونه داشت حسین آورد، دو سه کیسه پول هر چه داشت، در رو باز نکرد، از لای در دستش آورد بیرون و گفت بگیر برادر برو. وقتی که این رفت، خادم امام حسین آمد پرسید گفت چرا اینجوری برخورد میکنین؟ این مردی که این همه اذیت کرده، توهین کرده، همه جا به شما، به امام حسن، به علی و فاطمه اهانت کرده. امام حسین رو کردن به آسمان، باران می آمد، فرمودند که مثل باران باش، بر بد و خوب ببار، بر بد و خوب ببار، بر فاجر و مؤمن، خوب و بد. یعنی این آدم یه آدم نادان ضعیفه، این رو باید بهش قابل ترحمه، این رو باید بهش کمک کرد. این که پاشده آمده در خونه ما، یعنی ته دلش میدونه که حق با کیه، کی درسته کی باطله. و این خیلی نکته مهمیه. فرمودن مثل باران بر نیک و بد ببار، نپرس تو آدم درستی هستی یا نه، وقتی از تو کمک میخواد و محتاجه بده. این یک علامت شیعه حسین. تو این پیاده روی ببینید، این یالا سارات الحسین که عرض کردیم یک شعار سمبولی که مال همیشه است، قیام برای انتقام حسین و خون حسین، قاتلان شخص امام حسین که الان نیستن ولی جبهه او قاتلان هستن، همون جبهه او طرف هست، جبهه ای طرف هست. شما ببینید شعارا رو نگاه کنید، حرفا رو نگاه کنید، خصوصیات آدم ها رو ببینید، درست الان مثل هزار و چند صد سال پیشه، این همون هست، حرفا همونه، بهانه ها همونه. اونایی که میگن بی‌طرفیم همون استدلالا رو میکنن، اونایی که اون طرف میرن همینه، اونایی که میفهمن حق با کیست خیانت میکنن، حرفاشون عین همون حرفاست، هیچ حرف تازه‌ای وجود نداره. این خط همون خطه. یا لسارات الحسین یعنی انتقام از همه مستکبران، دیکتاتورها، فاسقان و فاجران و کسانی که بشر رو فاسق و فاجر میکنن، و در این حال ترحم و سعی صدر بر او بدبخشی از بدنه مخالفین که مثل همین شخصن، یعنی نادانه، بازی خورده، فریب خورده. حتی او اگر میاد ازت کمک میخواد، با وجود او سوابق، امام حسین هر چه دارن بهش میدن. بعد او از ایشون، از امام حسین میپرسه اون خادم که خب چرا از پشت در دادید، چرا درو باز نکردید موقع خداحافظی؟ فرمودن نخواستم چشمم تو چشمش بیفته و خجالت بکشه، نخواستم تحقیر بشه. و اصلا این رسم اهل بیت بود که تو چشم کسی نگاه نمی کردن چی میخوای بیا، یا با واسطه میفرستادن یا از پشت در میدادن، چشم تو چشم نشن، فیس تو فیس نشن به قول امروزی ها، که او تحقیر نشه. کسی آمد پیش امیرالمؤمنین، شروع کرد به این که آقا من مشکلات دارم، گرفتارم، تا شروع کرد امیرالمؤمنین فرمودن، اشاره کردن، فرمودن نگو، گفتن بنویس. گفت من کاغذ قلم ندارم. فرمودن رو خاک بنویس. این رو خاک نوشت، من اینقدر گرفتارم مشکلات و اینا، به حضرت امیر پاک کردن، نذاشتن کسی دیگه بیاد بخونه، پاک کردن، فرمودن همینجا بنشین الان برمیگرد. راجع به حضرت رضا سلام الله علیه همینه داریم که تو چشم طرف نگانه. فرمودن ما اهل بیت تو مکتبی و تو مدرسه‌ای و تو خانه‌ای تربیت شدیم که پیامبر و خدای متعال به ما آموخت که به همه کمک کنید و هیچ کس را تحقیر نکنید، تو چشمش نگاه نکن. حتی امام باقر علیه السلام فرمودن، امام صادق علیه السلام فرمودن پدر ما، پدرم وقتی میخواستن به کسی کمک کنن، صدقه بدن، چیزی بدن، دستشون رو بالا نمیگرفتن که اون طرف دستش رو پایین بگیره، اینا از بالا بذارن تو دستش. میگه برعکس، پدر من امام باقر علیه السلام اولا پول رو میبوسید و به پیشانی میزد و بعد با دو دست از زیر اینجوری، مثل که یک سینه داری تعارف میکنی به یک آدم بزرگ مهمتری، میگه ایشون پول رو میبوسید و با دو دست اینجوری میداد به فقیر، جوری که او فقیر فکر میکرد او داره یه چیزی میده به ایشون، اینقدر تواضع میکرد. بعد که رفت، امام صادق فرمودن از پدرم پرسیدم که چرا پول رو بوسیدین، فرمودن برای که این مستقیم میره به دست خداوند، این مستقیم میره تو دست خدا. اینا کسانی که محتاج و گرفتارن، اینا فرستادگان خداوندند. خب شیعه حسین رو اینجوری تعریف میکنن. ما چند تا از صفات شیعه حسین رو تو این مسیر یک کمی مزمزه کردیم، یعنی شما تجربه کردید. یک، با یک کوله بار با توکل میشه حرکت کرد، هزار تا احتمال هم میدید، مشکلات، خطر، تنها موندن، چیشه چیشه، ولی خیلی آرامی، مثل که تو خونت، تو شهر خودتی. این یک درس. شیعه حسین در روایات داریم که سبکباره، به زمین نچسبیده، سنگین نیست، راحت میکنه. در روایات میفهمد شیعه حسین قلیل المعونه است، کم خرجه، کم مصرف و پرکار. اینم یک خصلت. حالا شما ببین همین خصلت اگر تو شهر ما داشته باشیم و مردم ما که شیعه هم یا مسلمانان سنی و شیعه، فهم چون سنی ها همه محب اهل بیت و محب امام حسین هن، چهار تا وهابی تکفیری رو نکنید. تازه وهابی هم بعضیشون میگن ما امام حسین قبول داریم، شیعه رو قبول نداریم. امام حسین بحث شیعه سنی نیست. روایات متواتر محکم در منابع درجه اول اهل سنت که دوست حسین دوست خداست، دوست دشمن حسین دشمن خداست. حالا بعد یه عده‌شون میان که گرایشات خاصی دارن، میگن بله یزید رضی الله عنه حسین رضی الله عنه رو کشت، خدا از هر دوشون قبول کن. بالاخره هر کدوم تشخیصی داشتن، هر کدوم به قرائت خودشون عمل کردن، هر کسی به وظیفه خودش عمل کرد، خدا از هر دوشون قبول کن. حسین و یزید تو بهشت کنار هم شاد انشاءالله اونجا با هم دوستن. خب بعضی اینجوری بحث میکنن. به ما چه که علی و معاویه، ما بی‌طرفیم. علی و معاویه هر دو اصحاب پیغمبرن، با این فرق که او اولین مسلمانه، این آخرین مسلمان. هر دو صحابی هم دیگه، هر دوشون هم فامیل پیغمبرن. علی داماد پیغمبره، معاویه هم برادر زن پیغمبره. بالاخره او هم گفت ما هم جزء اهل بیتیم. این اسلام قلابی، اسلام آمریکایی اون موقع همون اسلام معاویه بود. تمام این تقسیم بندی اون موقع هم بود. اسلام آمریکایی اون موقع بود. کسانی که قرآن و حدیث میخوندن برای امام حسین که نرو، موعظه میکردن. شیعه لندنی هم اون موقع بود. با این که لندنی نبود ولی شیعه لندنی بود، شیعه انگلیسی. چون چند صد هزار شیعه بودن، 70 نفر آمدن کربلا، بقیه نیومدن. شیعه انگلیسی یعنی همین. حسین داره با اهل بیتش، با دختران پیغمبر داره میره تو معرکه، وای میستی میگی شیعه ای و نمیای نصیحت میکنی، تو کوفه ای دعوت میکنی، بعد که میان میزنی به چاک یا انکار میکنی. از تو همین کوفه نجف بیش از 40,000 نفر نام، 40,000 نامه آمده طبق یک روایت، از 12,000 تا 40,000 گفتن، 40,000 نامه. هر نامه ای رو گاهی 5-6 نفر، 10 نفر، 20 نفر امضا کردن. یعنی چیزی حدود یک لشکر 200,000 نفری توی کوفه و اطراف کوفه و مناطق اطراف اعلام کردن تا پای خون هستیم، که اگه اینا می بودن و کوفه آزاد می شد، نصف جهان اسلام دست امام حسین بود. چون بعضی فکر میکنن کوفه یک شهر معمولی بوده، اینو بدونین کوفه و دمشق این دوتا، شام غرب جهان اسلام، کوفه شرق جهان اسلام، این دوتا شهر رو هر کی میگرفت کل حکومت در جهان اسلام که از شمال آفریقا تا مرزهای هند و چین بود، همه در اختیارش بود. کوفه که آزاد شد، بعد دوباره خیانت شد، سقوط کرد، اگه دست امام حسین افتاد که خیلی نزدیک بود، نیمه شرقی جهان اسلام حکومتش دست امام حسین افتاده بود. بعد میرفتن سمت دمشق، و کل جهان اسلام تمام میشد. دو تا شهر کل جهان اسلام مرکزش اینا بوده. لذا بعضی هم میگن آقا حالا کوفه رو میگیرن، بقیهش چی؟ کوفه یعنی نیم یا دو سوم جهان اسلام. این بود مسئله دیگه. تو این راهپیمای اربعین دیدید که چقدر همه باگذشتن، همه باگذشت. طرف داره میده میگه آقا، همراهش میگه که کوله من پاره شد، پاره شده میرزه بدون هیچی، حالا خودش هم هزار تا احتیاج داره، میگه بیه کوله من مال تو. ما چرا یه اخلاق رو تو شهرامون نداریم؟ بعضی ها دارین البته، بعضی ها مثل من. شیعه حسین سبکباره، با یه کوله حرکت میکنه، نمیچسبه به زمین. شیعه حسین باگذشته، شیعه حسین کمک به ضعفا، اینا که میگم تک تک روایاته که شیعه اینه. شیعه حسین اهل رأفته، مهربانه، قسی القلب و بیرحم نیست. یک دردمند ببینه اشکش میرزه، همون که آماده جهاد و شهادته راحت هم و سریع اشک میرزه. در راهپیمایی قومیت، زبان، نژاد اصلا مطرح نیست. کجایی هست شما؟ مال کدوم کشوری؟ مال کدوم شهری؟ هیچ. زبان همدیگر رو گاهی دو تا شیعه از کنار هم میرن مثل دو تا رفیق میگن و میخندن، تا کربلا هم میرسن یک کلمه هم بلد نیستن با هم حرف بزنن، زبان همدیگر رو نمیفهمن، ولی از دو تا برادر به هم نزدیکتر. روح برادری و ای که نژاد، قومیت، قبیله، ملیت، شهر، همه دود میشه اینجا. اینجا فقط انسانیت، انسانیت، ایمان، اخلاق، برادری و خواهری. دیگه چی از خصال شیعه در روایت که توی راهپیمایی تجربه ازش میکنیم؟ خستگی ناپذیری است و شب و روز نشناختن. این مسیر شب و روز نداره، نصف شب سر زور درست یک جور جمعیت داره میره همینطور. شب و روز نداره، خسته نمیشن، پاهاشون تاول زده، زخمه، ولی جوری راه میرن که انگار اول راهن. نشاط مجاهدانه، یکی توکل بالاست که عرض کردیم، مثل که داری تو خونه خودتون داری راه میری، انگار تو شهر خودت داری میری خونه خالت. یک نکته دیگه، هیچ کس خودش رو مالک هیچی نمیدونه. این از صفات بهشتیه در آخرت و از صفات مؤمن مسلمان شیعه است در دنیا. هیچ کس هیچ چی رو ملک شخصی خودش نمیدونه، یعنی هر لحظه حاضری همه چی تو بری. تو روایت داریم شیعه خودش رو مالک هیچ چی، حتی لباس تنش، حتی بدنش، حتی مالک زندگی خودش نمیدونه. همه چی رو میگه امانت دست منه، همسر و خانوادش امانت، خانش امانت، اعتبار اجتماعیش، پولش، مقامش، مغازش، هر چی که داره میگه ملک من نیست، اینا مال من نیست، اینا امانت دست منه. اینم یک خصلت شیعه است. باز تو این راهپیمایی، تو این مسیر ما این خصلت رو میبینیم که هر کسی یه تیکه چیزی کوچیکی دستشه، اونم حاضر هر لحظه ازش بگذره. روایت دیگه، کسی اومد گفت آقا من میخوام ببینم شیعه ام یا نه، چجوری بفهمم؟ فرمودن اگر رفتی تو یک شهر غیر شیعه و غیر مسلمان بین 10,000 جمعیت، وقتی از همه بپرسن تو این شهر، تو این محله کی راستگو و صادقه، دروغ نمیگه، همه خونه تو رو نشون بدن. پرسیدن کی امانت داره که ما اموالمون، اسرارمون رو، ناموسمون رو، اینا رو پیشش امانت بگذاریم، خونه تو رو نشون بدن. بگن کی بیشتر به فکر مظلومه، خونه تو رو نشون بدن. اگر رفتی تو یک شهر غیر مسلمان و غیر شیعه، صحبت ارزش‌های انسانی و اخلاقی شد، خونه تو رو نشون دادن، تو اون وقت شیعه ما هستی. یکی هم فرمودن شیعه ما خسته نمیشه، وسطاش نمیبره تو مسیر مبارزه، کار، سعا لها سعیها، تو مسیر حق با تمام وجود تلاش میکنه. روایت دیگه در تعریف شیعه فرمودن شیعتنا اولوالالباب، شیعه ما عاقله، شیعه احمق شیعه ما نیست. اولوالالباب خردمندن، راجع به همه چیز فکر شده موضع میگیرن، فکر شده حرف میزنن، فکر شده راه میفتن. تو کار بازار و اقتصاد میره فکر شده، تو سیاست فکر شده، تو خانواده مسائل خانوادیش، مسائل سیاسی، هیچ جا همینطوری بیکله نمیره. شیعتنا اولو الالباب، برنامه ریزه شیعه، کله خر نیست، شجاع هست، بی ترمز هست اگه لازم شد، اما احمق نیست. فرمودن شیعه ما هوشیار و زیرکه، ضریب هوشیش بالاست، غیر از اینکه خردمنده خرف نیست. آخه ممکنه کسی عقلش زیاد باشه هوشش کم باشه، آیکیوش پایین باشه، قدرت سرعت انتقال نداشته باشه. فرمودن شیعه ما یک جامعه شیعه، یک انقلاب شیعه اسلامی باید زرنگ باشن. کسی میاد خدمت امام سجاد علیه السلام، ابا خالد، میگه که ایشون به من فرمودن که ان اهل زمان، اهل زمان غیبته، صحبت ولی عصر بود و عصر غیبت، که شیعه تو عصر غیبت، مسلمین مستضعفین عالم تو عصر غیبت چیکار کنن تا اون عدالت و انقلاب بزرگ جهانی و حکومت واحد جهانی به وجود بیاد، عدالت در سراسر جهان، که همه دنیا شهروند یک شهر و او شهر توحید و عدالت باشن، یک رژیم حقوقی در تمام عالم، یک معیار اخلاقی و انسانیت برای همه جهان، و همه از حقوق و برابر و همه به لحاظ اخلاقی برادر، و صلح جهانی، عدالت جهانی بعد از اون نبرد بزرگ علیه مستکبران به نفع بشر و برای نجات ملت ها. امام فرمودن که ان اهل زمان غیبت، غیبته و القائلین به امامته و المنتظرین لظهوره، فرمودن اونایی که در عصر غیبت خواهند بود و امامت و رهبری ایشون رو، امام زمان رو در عصر غیبت قبول دارن و پاش ایستاده باشن و واقعا منتظر باشن، لحظه شماری کنن برای اون انقلاب بزرگ، افضل من اهل کل زمان، از مردم و مؤمنین همه دورانها اینا مقامشون و ارزششون بالاتره، یعنی همین دوره ها. چرا؟ لأن الله تعالی ذکره اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه، برای اینکه خدای متعال اینقدر به اینا عقل و معرفت و آگاهی و فهم داده که ما صارت به الغیبت و انهم به منزلت المشاهده، که عصر غیبت براشون مثل عصر ظهوره. یعنی درست دست امام معصوم رو از نزدیک نمیبینن ولی انگاری میبینن، جوری عمل میکنن انگار الان ظهور اتفاق افتاده. هی نگیم عصر ظهور، عصر ظهور، یعنی الان میان، الان میان، الان میان. ما نمیدونیم کی میان، هر کس وقت تعیین کنه حرف مفت زده. اما امید، انتظار، این احتمال که همین جمعه شاید باشه، این بسیار مهمه و باید این انتظار و این روح رو و این امید همیشه زنده بمانه. خود این انتظار فرج، فرمودن خودش فرج اصلا، خود این یه پیروزیست، این انتظار، خود این یک عبادت بزرگه. چون منتظر فرج یعنی من به وضع موجود راضی و تسلیم نمیشم، یعنی من انقلابیم و انقلابی خواهم ماند. انتظار عدالت اینه، انتظار مهدی، یعنی من هر روز صبح آماده برای آغاز مبارزه و انقلاب و نهضت جهانی هستم. انتظار ظهور یعنی من آماده جهاد و شهادتم. انتظار ظهور یعنی من مجری عدالت و منتظر عدالت هرچه بیشترم. اینه انتظار. لذا میفهمن خود این انتظار فرجه، خودش یک عبادت بسیار بزرگیست، برای که یعنی دائم مؤمن مجاهد آماده انقلابی زاهد فداکار با اخلاص بودن و قدرت عقلانی بالا. فرمودن اونا کسانی هن که انگار مشاهده میکنن، اینجوری هن، اولئک المخلصون حقا و شیعتنا صدقا، اونای هن خالص شده ها حقیقتا، مخلصین و مخلصین، اونا هستن شیعیان صادق ما. کیا؟ کسانی که در عصر غیبت جوری عمل کنن که انگار پیغمبر و امام هم الان هستن، فرق نمیکن، هستن متوک الان اینجا نیستن، تو یک شهر دیگه. فرمودن فهم الکاسه الالباء، شیعه ما غیر از اینکه خردمندانه باید تصمیم بگیره و زندگی کنه و مبارزه کنه، نمیگه ترک مبارزه کنه اسمشو بذاره عقلانیت، بگه مبارزه کنه اما عقلانی. بعضیا عقلانیت منظورشون این آقا مبارزه رو ول کن، عاقل باش یعنی رها کن، تسلیم شو، وا بده. خب اگه این بود، عقلا همونایی بودن که به یزید ملحق شدن. اتفاقا اکثر مردم کوفه خیلی عاقل بودن، چون دیدن مسیر باد عوض شد، منافع جای دیگه ایه. خب عقل با محاسبات مادی که در واقع نفس نه عقل، اسمش میذارن عقلانیت، این نفسانیت. ولی اونم همین رو گفتن، گفتن عقل میگه تا الان مصلحت بود با حسین باشیم، از این بعد دیگه عاقلانه نیست، اوضاع خیته، ورق برگشت، دیگه عاقلانه نیست. اگه عاقلیم دیگه انکار کنیم، بگیم ما نامه ننوشتیم. تو اون خیلی با این تعریف از عقلانیت، مردم کوفه خیلی عاقلن، عاقل بودن. که ما اهل کوفه نیستیم که شما میگید، یعنی ما عاقل نیستیم، یعنی ما عاقل نیستیم. اگه عقل تعریفش اینه، در حالی که این تعریف نفس نه عقل. فرمودن شیعیان ما کاست الالباء، خیلی تعبیر مهمیه، الکاست الالباء، کیاست و لب، هم عاقلن، همه چی رو تجزیه تحلیل میکنن، باید حجت برشون تمام بشه، با چشم بسته تو هیچ مسیری نمیرن، هم کیسن، کلاهشون رو کسی نمیتونه برداره، فریبشون نمیتونه برداره. یعنی بصیرت دارن، یعنی بصیرت سیاسی اجتماعی، شعور سیاسی دارن، کلاه سرشون نمیره. تعبیر دیگه فرمودن که شیعه گاهی خودش رو باید بزنه به اون راه در مسائل شخصی. یک کسی به تو فرمودن ستم کرده، اذیتت کرده، بعد یه جایی میبینی میشناسیش، قدرت انتقام گرفتن هم داری. خب اینجا همه میگن حالا حالتون میگیرم که بفهمی از کجا خوردی. فرمودن اینجا شیعه کسیه که خودشو چنان بزنه به او را که اصلا من تو رو ندیدم، اولین بار دارم میبینمت. فرمودن کسی که اونجا یقه بگیره شیعه ما نیست و پسته. پس این تعبیر اینه که طمع نداشته باشی. این روایت هم خیلی روایت مهمیه. ابو عبدالله علیه السلام فرمودن که شیعتنا ملا یهر و حریر الکلب، شیعه ما مثل سگ زوزه نمیکشه، ولا یتمع و طمع القراب، و مثل کلاغ طمع نمیکنه. کلاغ دیدین اگر جلوش یک پنیری چیزی به نزی برداره، هنوز او رو نخورده، به فکر که او دوستای دیگر هم برداره. خب بابا همین رو بخور، سیر شو، اصلا ببین میتونی بخوری همه شو. فرمودن شیعه ما مثل کلاغ نیست که هرس میزنه همینطور، هنوز داره به فکر دومی دو تا چی داره، به فکر سومی، اینقدر سود کرد به فکر سودی بیشتر. بابا تو همونقدر که نیاز داشتی بست دیگه، بقیه رو از سود میکنی، رد کن بده به فقرا، یک حساب داریم بکنیم دو تا. پس اینو فرمودن که هر وقت دیدید یک جامعه خصلت کلاغ پیدا کرده، یا خودتون دارین شکل کلاغ میشین، فرمودن که بدانید که از ما فاصله دارین میگیرین. شیعه ما لا یتمع و طمع الغراب، طمع کلاغ نداره، مثل کلاغ نیست. ولا یهر و حریر الکلب، شیعه ما مثل سگ زوزه نمیکشه و پارس نمیکنه، وقت و بی وقت از همه چیز ناله، از همه چیز شکایت، از همه چیز ناراضی، بی صبر، بی تحمل، ضعف نشون بده، با همه کینه ببرزه، رو به همه پارس کنه. فهمودن شیعه ما سگ صفت نیست، مثل سگ زوزه نمیکشه. گفتن آقا فلانیا شیعیان شما این، فهمودن انا یکونون لنا شیعه، کجا اونا شیعه ما هستن؟ و انهم لیهرون حریر الکلب و یتمعون طمع القراب، تو بازارشون که میری، تو خونه هاشون که میری، الگوی مصرفشون تمام هرس، اینه مصرف میکنه، باز بعدی هنوز اینه نخورده مصرف، هنوز این تفریحش تموم نشده، به فکر تفریح بعدی، مدام زوزه میکشن مثل سگ آواره، از همه چی ناله میکنن، همه چی رو میخوان و با همه دعوا دارن. فرمودن انا یکونون لنا شیعه، اینا چطور شیعیان ما هستن؟ تعبیر دیگه فرمودن که شیعه ما در همه خیرات و خوبی ها پیشتازه، هر جا صحبت عمل خیر میشه، هر جای عمل مثبته، فرمودن شیعه بشناسید، اگه میخواهید بشناسید کی شیعه است، ببینید کی جلوتر از همه اعلام آمادگی میکنه، کمک به محرومین و فقرا اول صفیه. آقا فلان جا زلزله آمده، میخوایم بریم کمک، اول صف. آقا دشمن حمله کرده به عراق، به شام، به سوریه، به کربلا، حرم ابوعبدالله، به چی، اول خطی میدوه، تا تو جنگ ایران عراق همینطور، فلسطین همینطور، کمک به محرومین همینطور، کمک به یتیم، خدمت رسانی به مناطق محروم، اردوی جهادی همینطور. فلانی بدهکار ورشکست شده اول صف وایسته بگه من چیزی ندارم اما همین مقداری که دارم میتونم من اول صف اول معمولم ولو یک قرون، و خدا ای رو قبول میکنه، به رقم کار نداره. در یکی از غزوات پیامبر فرمودن هر کس میتونه سلاح برداره بیاد، هر کس هم نمیتونه کمک کنه هر چی میتونه. خب خانم ها و کودکان و اونا که مردان بیمار مسن که نمیتونستن بجنگن، طبیعتا توقعی ازشون نبود، مردان رزمنده جوان ها خب باید میامدن، خیلی ها نیامدن، بهانه می آوردن. نه از جمله یک آقای خیلی پولدار سرمایه‌داری آمد گفت، از مؤمنینم بود، آمد گفت که من به جایی که بیام جبهه، چون اونجا خانواده گرفتارن و چکسفته دارم، اگه اجازه بفرمایید که من نیام و به جاش پول میدم، به جای خودم پول میفرستم جبهه. یکی دیگه آمد بهانه آورد گفت آقا داریم میریم این منطقه امپراتوری روم، ما شنیدیم اونجا خانوما دختراشون خیلی قشنگن، من میترسم چشمم به اینا بیفته، خودمو نتونم کنترل کنم، به گناه بیفتم. مسئلتون شرعن درسته من بیام؟ اگه بیام اونجا خدای نکرده چشمم به این دخترها اینا بیفته، بعد یک جوریم بشه و بعد گناه کنم و نگاه بیفتم، اینا این درسته؟ همین درسته شرعن؟ ما میخوایم بیام ثواب کنیم، بیام کباب کنیم؟ اینا بهانه های اینجوری، این بهانه شرعی اسلام آمریکایی یعنی همین، شیعه انگلیسی همینه. شرعن درسته؟ او هم بازاریش گفت که آقا من پول میدم، یه مبلغی داد رفت. بعد بلافاصله یه پیرزنی آمد فقیر، یک شاخه خرما آورد، به رسول الله عرض کرد اگر میتونستم بجنگم میامدم و اگر زندگی چیزی داشتم میآوردم، همه ی اون چه که دارم این شاخه خرماست، من همش رو تقدیم میکنم. پیامبر فرمودن که خدا قبول کند. این که رفت، یکی از مسلمان‌ها گفت بابا ای چی آورد، اون آقا دیدین چقدر آورد، ای چی آورد، به چه درد میخوره؟ پیامبر فرمودن که اگر به تو بگم خداوند از این پیرزن پذیرفت و از اون آقا نپذیرفت، چه خواهی گفت؟ که آقا میلیون پول آورد نپذیرفت، اینو پذیرفت؟ فرمود بله، یک این خالصاً برای خدا آورد، این پیرزن او برای فرار از جبهه و فرار از جهاد آورد. دو، این پیرزن هر چی که داشت آورد، هیچی دیگه نداره. او مبلغی که داد یک هزارم اموالش هم نبود، ککش هم نگزید. خدا از این پیرزن این چند شاخه خرما را قبول کرد و از او قبول نکرد. فرمودن شیعه ما تو خط هر جا صحبت خیر و خدمت و عدالت و معنویت و اخلاق و خدمت به انسان گرفتاره، شیعه ما خط اوله، ولو دستش جیبش خالیه. میگه آقا هر کار میتونم. تو جبهه همینطور بود دیگه، تو جبهه همینطور بود. اغلب رزمنده ها طبقات متوسط به پایین بودن، همینا که گرفتاری بیشتر داشتن همینا بیشتر میدادن. پیرزن تو روستا دو سه تا تخم مرغ داشت، همون رو به هم داشت میآورد. این بالا شهری ها که بچه‌هاشون میفرستادن خارج، خودشونم یک سر نق میزدن، یک عده دیگه می جنگیدن، اینا خسته میشدن، هی میگفتن آقا جنگ جنگ کو پیروزی، هی میگن جنگ جنگ تا پیروزی، جنگ جنگ کو پیروزی، آقا تو مگه جنگیدی؟ یکی دیگه داره شهید میده، تو داری منت میذاری، یکی دیگه داره میجنگه، تو خسته شدی؟ اینجوری الانش هم همینطوره. فرمودن شیعه ما هرس داره به سرعت در عمل صالح، یعنی اگه فردا قرار فردا زور یک عمل صالحی رو بکنه، نصف شب پا میشه که اول صبح بره کارو بکنه. فرمود اگه میخواید بفهمید کی شیعه ماست، ببینید تو این مسیر کجا و توی مواقع خوردن و بردن و بالا کشیدن، فرمودن شیعه ما رو نمیبینی، سر سفره شیعه ما آخر صفحه، تو جهاد اول صفحه. اینا علام شیعه است. ما محب هستیم، تا شیعه شدن فاصله هنوز هست. فرمود که ابو بصیر میگه آمد این مسجد با امام باقر علیه السلام و ناس یدخلون و یخرجون، مردم جمعیت میامد تو مسجد، میرفت میامد میرفت، گفتش که الحمدلله چقدر شیعه، چقدر مؤمن، چقدر مسلمون. فرمودن اینطور نیست. عودوا انفسکم الخیر. اون وقتی شیعه هستید که خودتون رو عادت بدید که صبح به شب نرسیده 10 عمل خیر باید انجام داده باشی. صبح تا شب حداقل 10 عمل خیر. از یک مریض عیادت، احوال یک کسی رو بپرسی، به یک فقیری کمک، جلوی یک گران فروشی رو بگیری، تو خیابون شعار علیه دشمنان انقلاب بدی، باید 10-20 عمل خیر در روز داشته باشی و الا شیعه ما نیستی. همین که بخوری و بخوابی و یه نماز بخونی شیعه نمیشی. فرمودن هر روز باید یک فهرست داشته باشی، بگه من امروز 10-20 عمل صالح رو امروز انجام دادم. عودوا انفسکم، فرمودن خودتون رو عادت بدید به خیر. و کونوا من اهله تعرفوا، اهل همه خوبی ها باشید تا کل مردم شما رو به عنوان بشناسن. فانی بهذا امر ولدی و ولدی و شیعتی، من بچه های خودم رو و شیعیان خودم رو به این فرمان میدم. اگه به من بگید آقا یه توصیه بکن چه کنم که شیعه باشم، فرمودن اون روزی که تا شب نه پارو خطوط قرمز خداوند بگذاری و نه حق کسی را بالا بکشی و اون روزی که به 10-20 خدمت کنی، اون روز غروب که شد میتونی بگی من امروز شیعه بودم. فرمودن و الا شیعه ما نیست. آی شیعه انکم قد نسبتم الینا، شما منسوب به ماین. هر جا شما رو میبینن میگن شیعه اهل بیت، آبروی ما به شما مربوطه. شما گند بزنید میگن اهل بیت خطا کردن. خیلی تعبیر عجیبه. یا معشر الشیعه انکم قد نسبتم الینا، آی شیعیان تا ابد شما به ما منسوبین. اسم شما رو که میارن بلافاصله اسم ما رو میارن، میگن شیعه علی، حسن، حسین، شیعه اهل بیت، شیعه امام صادق، شیعه امام زمان. لا یسبقوکم الی خیر، هیچ کس نباید در میدانهای عمل صالح و خیر از شما جلو بزنه. هیچ غیر شیعه نباید قبل از شیعه عمل خیر انجام بده. نکنه یک جایی باشه یتیم خانه ای هست، بگن متولیش مثلا یک مسیحیه، یک یهودیه، مسلمون نیست. مسلمونا هستن ولی این یتیم خانه رو یه مسیحی گذاشته. شیعه هست اما غیر شیعه داره خدمت میکنه به محروم. فرمودن لا یسبقوکم الی خیر، نگذارید کسی از شما سبقت بگیره اون جاهایی که عمل صالح و عمل خیره، اون جایی که باید انقلابی و مقاوم بود، فداکار بود. فانتم والله احق منهم به، به خدا سوگند، به الله سوگند، شما شیعه از همه سزاوارترید نسبت به اعمال صالح. قال علیه السلام، پرسیدم ازشون شیعه حسین کیه، شیعه علی کیه؟ امام صادق علیه السلام فرمودن که انما شیعه علی من اشتد جهاده. شیعه علی کسیه که 24 ساعت حاضر عرق بریزه و بدوه، دنبال تو آفتاب قبل از دیگران دنبال سایه نمیگرده، سر سفره جلوتر از دیگران نمیدوه، وقتی دارن کار میکنن از کار فرار نمیکنه، دنبال کار ساده و مفتخوری نمیگرده. دیدید وقتی یک سفرهای میرین تفریحی یا غیر تفریحی، اون جمعی که با هم میریم زود دو گروه میشن، یه عده مسئول استراحتن، یه عده 4-5 مسئول کار. خودشون همینجوری یک عده مثلا 10 میریم، 7 هر جا میریم زود میگیم ببینیم سایه کجای بشینیم، آب سرد کجای، غذای بهتر کجا، راحت‌تر صاف میشه، دراز کشید و اینا. یه 2-3 اصلا همینطوری میدونن برای بقیه چوب پیدا کنن، آتش روشن کنن، غذا درست کنن، آب بیارن، ظرفا رو بشونن، سفره بندازن. دو تیپی مثلا تو بازار هم همینجوره، یک عده از اول نقشه میکشن چیکار کنم مف بخورم، کلای چند نفر رو برداریم. بعد تو کارهای جزئی حلال حرام دیدید، مثلا نونوایی نون میخریم، بعد مثلا 15 پول نیستش رو نمیگه برادر حلال کن، برادر چیکار کنم، من واقعا حق الناس نمیتونم اینا، سر 15 تومانی. بعد همین توی مغازهش فردا میاد توی یک معامله 10 کلا سرش میزن، همین سر همون 10 تو تاکسی آقا ببخشیم پول کم آوردم، ما را حلال کن، آقا حلالت کردم برو فلان. میره لوازم یدکی از اون میخره، لوازم یدکی قلابی خراب بهش میندازه، این هم میره مغازه او ازش یه چیز دیگه بخره، او هم جبران میکنه. اینا بازار شیعه نیست. امام فرمودن که فانما شیعتنا من اشتد جهاد، و شیعه ما کسیه که هر جا کاره و تلاشه و سختیست او حاضره، هر جا مفخوری و سایه نشینی و کلاهبرداریه پیداش نمیکنه. موقع جنگ جهاد صفحه اوله، سر سفره آخر صفحه. یکی از رفقای ما که شهید و مفقود شد، کربلای 4 بودیم، قواص بودشون، مجروح شد، من مجروح بودم، جای خاکریزشون مجروح شد، آمده بود پاش میلنگی تیر خورده بود، آمد به مسئول محور که او هم شهید شد، هر دوشون شهید شدن، یکیشون همون کربلای 4 اون مسئول محور شهید گرایلی شهید شد، ایشون هم شهید سعیدی. سال بعد تو هور در همین حین گشتای عملیات قواصی و اطلاعات عملیات شهید و مفقود شد. با پای تیر خورده خسته آمد پیش ای، یواشکی نه جلوی بقیه، گفت برادر گرایلی چه کاری هست که هیچ کس حاضر نیست بکنه؟ کاری هست زمین مونده که بقیه بچه ها خسته هند یا ترسیدن نمیرن و اینا؟ گفت برای چی؟ گفت من حالشو دارم. حالا تیر خورده به پاش، لباس قواسی منوز تنش لاغر که یه مش بزنی میفتاد و خسته 24 ساعت 30 ساعت نخوابیده، آمده میگه چه کاریه که بقیه که رو زمین مونده؟ گفت تو نمیتونی. گفت شما بگو تا جایی که بتونم. گفت مثلا فلان جا خالیه، فلان جا خاکریز، برو سری خودتو برسون اونجا. خب این جمله رو هر کسی نمیگه که هر جا وقتا دیگه حالا تیرم خوردی آمده دیگه تکلیفت انجام دادی، آقا چجوری ما بریم عقب، چجوری ما بریم عقب؟ تو بدر یک بچه 15 16 ساله تقریبا مجروح شده بود، اینقدر خون ازش رفته بود که رنگش سفید بود، نمیتونست حرف بزنه، میلرزید بدنش. پشت سر ما 30 40 کیلومتر باتلاق شرق دجله عمق خاک عراق بود. بهش گفتم که دیدم سنش هم کمه و اصلا نمیشد کسی رو برد عقب، باتلاق بود و درگیری و بمباران شیمیایی اینا، بهش من بره که این بچه به حساب آرامش داشته باشه. گفتم برادر چیزی نیست، میبرند عقب، نترس. یه بار گفتم، دو بار دیدم اخ میکرد به من، فکر کردم مثلا حتما میخواد بگه که آقا خب زودتر دیگه، هی چند بار میگی؟ دوباره گفتم که یکم دیگه صبر کن، میان میبرن. حالا اصلا کسی نبود که بخواد بیاد ببره، تو محاصره اونجا گیر کرده بودیم. بعد دیدم داره رو خودش فشار میاره که حرف بزنه، با زور دهنشه که باز میکرد حرف بزنه، زبان میافتاد نمیتونست جمع کنه، با سختی شروع کرد به حرف زدن. گوشم آوردم جلو، بهم گفت کی خواست بره عقب؟ هی میگی میبریم عقب، میخوای بری عقب خودت برو، به من چیکار داری؟ او فهمید که من خودم میخوام فرار کنم به هوای او. خب این بچه 15 16 ساله برگشته میگه کی خواست بره عقب؟ گفتم اگه میخواستم برم عقب جلو نمیامدم، خودت میخوای بری عقب برو، هی دقیقه یک بار به ما میگه میبرنت الان عقب. خب دقت کنید، امام علیه السلام فرمودن ایاک و سفله، بپرهیزید از آدمای پست. فرمود آدم پست چیه؟ فرمودن هر کس هر جا هست فقط به فکر منافع خودشه، یه آدم پست، به فکر بقیه نیست. فرمودن شیعه سفله نیست، پست نیست، شیعه بزرگه، روحش بزرگه، اول به دیگران میاندیشه بعد به خودش. فرمودن مادر ما زهرا سلام الله علیها، امام حسن علیه السلام کودکن چند ساله، میفرمان که خب مادر ما هر شب میستاد به عبادت و اونقدر روی پایشون میستاد که پاهایشون ورم میکرد، مدام در ذکر و استغفار، تفکر، فکر و ذکر، فکر و ذکر. بعد دیدم توی دعا همینجور افراد رو اسم میبرن، گروه ها، قبیله ها، که خدایا کمکشون کن، مشکل او رو حل کن، مشکل اونا رو حل کن، مشکلات مادی، معنوی، فلانی، اینا همه رو گفت گفت گفت. امام حسن فهمیدن، من هی با خودم میگفتم کی نوبت به خودش میرسه، کی نوبت به ما میرسه. دیدم آخرین دعاش که دیگه تمام شد، آخرین دعا رو ایشون در مورد خانواده خودمون و خودشون کردن. نماز که تمام شد گفتم مادر شما توی این نماز همه رو دعا کردی، حتی مخالفین خودتو دعا کردی، حتی کسانی که به شما رو اذیت کردن، علی پدر ما علی رو اذیت میکنن، حتی اونا رو هم دعا کردی، کسانی که شیعه ما نیستن، شیعه پدر نیستن، شیعه علی نیستن، دعاشون کردی. شنیدم فلانی رو هم با این که هیچ نسبتی با ما نداره، اصلا ربطی به لحاظ اعتقادی هم به ما، اونم دعا کردی. آخر از همه خودت فرمودن الجار ثم الدار، نخست دیگران پس آنگاه ما، اول همسایه بعد ما. امام علیه السلام فرمودن شیعه ما نمیگه اول من بعد بقیه، نخست دیگران اول بقیه بعد من. این شیعه است. ایاک و سفله، دور باشید از افراد پست، افراد پستی که از هر کسی و هر چیزی میخوان استفاده شخصی بکنن. یکی آمد پیش امام علیه السلام گفت آقا یه پرستو آمده تو ایوون خونه ما لانه کرده، میشه بخورمش؟ حلاله؟ امام فرمودن خب گوشت پرستو حلال، آقا برای چی میخوای بخوریش؟ پناه آورده به خونت، مگه هر چی میشه خورد باید خورد؟ مگه هر چی خوردنیه باید بخوری؟ این پرستو گشته جایی پیدا نکرده، توی حیات خونه تو جا پیدا کرده، با یک امیدی اومده خونه ساخته، خلاصه میخواد ازدواج کنه، بچه بیاره، زندگی داره، برای چی میخوای بخوریش؟ گفت آقا حلال دیگه، گوشتش هم خوشمزه. این پستیه، پستیه. امیدواریم انشاءالله خداوند ما رو جزء شیعیان اهل بیت و جزء شیعیان ابا عبدالله انشاءالله قرار بده. از همه شما مخصوصا تو این مسیر شخص بنده برای خودم و برای همه کسانی که بر ما و شما حقوقی دارن طلب دعا میکنیم، استدعا داریم و از خداوند بخواید انشاءالله هممون رو، گناهان ما رو، گناهانی که تا این لحظه کردیم انشاءالله همه رو ببخشه. انشاءالله به سلامت به محضر ابا عبدالله مشرف بشید. صلوات بفرستید.